پنجه بامداد با عرض سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. سخنگوی صنعت برق ایران به مشترکان در بخش خانگی و تجاری هشدار داد گاز کمتری مصرف کنند تا در طول زمستان با خاموشی برق روبرو نشوند. هشدار برای کاهش مصرف گاز همزمان است با توافق ایران با عراق برای از سرگیری روند عالی صادرات گاز به این کشور. سخنگوی وزارت برق عراق روز سه‌شنبه خبر داد که ایران پذیرفته است در قبال دریافت بخشی از طلب 6 میلیارد دلاری خود روند عادی صادرات گاز به عراق را از روز چهارشنبه از سر گیرد. انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران از ارائه پیشنهاد تعطیلی پایتخت به دلیل ادامه آلودگی شدید هوا خبر داد. او با بیان اینکه پایداری هوا تا هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت گفت اگر وضعیت بدتر شود پیشنهادهای از جمله تعطیلی‌های 1 تا 2 روزه به معاون رئیس جمهوری و هیئت دولت ارائه شده است. به گفته آقای بندپی کیفیت هوای سه‌شنبه شب در تهران برای همه گروه‌ها ناسالم بود. به گزارش خبرگزاری‌ها به نقل از یک شاهد عینی در حمله گروه داعش به اتوبوسی در شرق سوریه دست کم 37 سرباز سوری کشته و 12 تن زخمی شدند که حال چند تن وخیم گزارش شده است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن حمله در منطقه دیرالزور رخ داد و عمدن اتوبوس حامل سربازان سوری را که برای تعطیلات به خانه‌های خود باز می‌گشتند هدف گرفته بود. رئیس این نهاد حقوق بشری رمی عبدالرحمن به خبرگزاری فرانسه گفت این مرگبارترین حمله گروه داعش از زمان سقوط آن تا کنون است. عبدالرحمن افزود اتوبوس در کمینگاه مهاجمین در نزدیکی دهکده شولا به دام آنها افتاد که ابتدا با مواد انفجاری به آن حمله کردند و سپس به سوی سرنشینان آتش گشودند. به گزارش اسوسییتد پرس به نقل از شاهدان عینی دو اتوبوس دیگر که بخشی از این کاروان بودند موفق به فرار شدند. گروه حکومت اسلامی داعش هنوز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. بمب افکن‌های B-52 استراتژیک آمریکا روز چهارشنبه برای دومین بار ظرف 1 ماه گذشته بر فراز خلیج فارس به پرواز درآمدند. اقدامی که هدف از آن بازداشتن ایران از حمله به اهداف آمریکایی در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی تعبیر شده است. این هواپیماها از پایگاهی در ایالت داکوتای شمالی آمریکا پرواز کرده بودند. یک مقام ارشد نظامی ایالات متحده گفت سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا نشانه‌های تازه‌ای از تهدیدهای نسبتاً قابل توجه از سوی ایران به دست آوردند، از جمله برنامه‌ریزی برای حملات احتمالی موشکی به منافع آمریکا در عراق. شماره کشته شدگان انفجار بزرگی که در فرودگاه عدن در یمن رخ داد به گفته مقامات یمنی به دست کم 26 تن رسیده است. این انفجار صبح چهارشنبه هنگام فرود هواپیمای حامل اعضای کابینه جدید یمن در فرودگاه عدن رخ داد. 50 نفر نیز در این انفجار زخمی شدند. منشأ این انفجار هنوز معلوم نیست. معین عبدالملک سعید نخست وزیر یمن این انفجار را اقدامی تروریستی نامید و گفت دولت در عدن میماند و به وظایف خود عمل می کند.
الحكومه في عدن لتبقى ولتمارس كل مهامها واعمالها مسنوده باراده.
نخست وزیر یمن تاکید کرد که اقدامات تروریستی دولت را از انجام وظایف خود باز نخواهد داشت. وزیران جدید یمن پس از توافق با جدایی طلبان جنوب و تغییرات کابینه هفته گذشته در مناسب جدید خود سوگند یاد کردند. کابینه جدید یمن روز چهارشنبه با هواپیما از عربستان وارد عدن شد. حوثی‌ها که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند کنترل صنعا پایتخت یمن را در اختیار دارند. پارلمان بریتانیا روز چهارشنبه 10 دی‌ماه توافق تجاری بین دولت این کشور و اتحادیه اروپا را برای دوران پس از برگزیت تایید کرد. بریتانیا و اتحادیه اروپا چهارشنبه هفته گذشته به این توافق دست یافتند و نمایندگان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز 8 دی آن را تایید کردند. با تصویب این توافق در پارلمان بریتانیا 4 سال اختلاف و مذاکره در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به پایان می‌رسد و دو طرف همزمان با آغاز سال نو میلادی اجرای آن را آغاز می‌کنند. هر دو طرف اعلام کردند این توافق که معیار تنظیم مناسبات تجاری 1 تریلیون دلاری بین بریتانیا و اتحادیه اروپا خواهد بود، آغاز فصل جدیدی در مناسبات دو طرف به شمار می آید که بوریس جانسون آن را دوستانه توصیف کرد. با سپاس از همراهی شما در این بخش خبری.